ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. وکیل محمد علی طاهری میگوید برای موکلش احتمالاً حکم اعدام صادر شده است. ارتش لبنان پس از یک هفته درگیری با داعش در مرزهایش با سوریه اعلام آتش بس کرد. و دادستان یزد از بازداشت 4 تن از اعضای یکی از مؤسسات دولتی معادن به اتهام فساد مالی خبر داد. وکیل محمد علی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه میگوید برای موکلش گویا حکم اعدام صادر شده اما هنوز ابلاغ نشده است. محمود علیزاده طباطبایی روز یکشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت با وجود احتمالی که درباره صدور حکم می‌دهد اما به دلیل اینکه قرار است مراسم عروسی دختر آقای طاهری کمتر از 3 هفته دیگر برگزار شود، او به دادگاه مراجعه نکرده تا حکم به او ابلاغ شود. محمد علی طاهری بنیانگذار مؤسسه‌ای به نام عرفان حلقه که به فعالیت‌های فرادرمانی می‌پرداخت در سال 1390 بازداشت و ابتدا به اعدام محکوم شد، با این حال دیوان عالی کشور این حکم را نقض و پرونده را به دادگاه انقلاب بازگرداند. هواداران آقای طاهری میگویند اطلاعات سپاه پاسداران در هفته‌های اخیر برای صدور حکم اعدام او اصرار داشتند. ارتش لبنان روز یکشنبه اعلام کرد عملیات یک هفته‌ای خود علیه داعش و در مرز سوریه را متوقف می‌کند. دلیل این آتش بس انجام مذاکره با شبه نظامیان درباره سرنوشت سربازان لبنانی که 3 سال پیش ربوده شدند ذکر شده است. ارتش سوریه و گروه حزب الله لبنان نیز که آن سوی مرز در حال نبرد با شبه نظامیان بودند با برقراری آتش بس موافقت کردند. ایران، روسیه و گروه حزب الله لبنان مهمترین متحدان حکومت بشار اسد در طول جنگ 6 ساله در این کشور بودند، اما ارتش لبنان که از حمایت آمریکا برخوردار است همکاری با ارتش سوریه را رد می کند. دادستان یزد از بازداشت 4 تن از اعضای مجتمع معادن سنگاهن فلات مرکزی ایران به اتهام تخلفات مالی خبر داده است. به گفته علی اکبر شمس، دادستان عمومی و انقلاب یزد، این 4 نفر متهم به تخلفات مالی از جمله پولشویی، دریافت و پرداخت رشوه، تبانی و تدلیس در معاملات دولتی هستند. به گزارش رسانه‌های ایران، دادستان یزد گفته است تخلفات مالی متعدد در این مجتمع دولتی به صورت شبکه‌ای انجام شده و تحقیقات برای تکمیل پرونده و استخراج میزان دقیق مبلغ پولشویی، رشوه، تدلیس و تبانی ادامه دارد. در سالهای اخیر خبرهای مربوط به تخلفات مالی در نهادهای دولتی ایران افزایش داشته و چند روز پیش نیز مؤسسه بازل در سوئیس اعلام کرد که از بین 146 کشور مورد بررسی ایران برای 4 سال متوالی مقام نخست را در ریسک پولشویی به دست آورده است. و 2 روز پس از دستگیری یک مرد قمه به دست که قصد حمله به ماموران پلیس در اطراف کاخ باکینگهام را داشت، پلیس لندن از بازداشت 1 نفر دیگر در ارتباط با این حمله خبر داده است. پلیس روز یکشنبه اعلام کرد مرد 30 ساله‌ای را به ظن استخدام، تجهیز یا تحریک تروریسم در غرب لندن بازداشت کرده است. پلیس لندن پیش از این اعلام کرده بود شامگاه جمعه مردی 26 ساله را که با قمه بلند قصد داشت به ماموران در اطراف کاخ باکینگهام محل اقامت ملکه الیزابت حمله کند بازداشت کرده است. به گفته مقام‌های امنیتی حکم بازداشت این فرد برای چند روز دیگر تمدید شده است. در جریان 4 حمله‌ای که در طول سال جاری در شهرهای لندن و منچستر روی داده 36 تن کشته شدند و سطح هشدار امنیتی در بریتانیا همچنان بالاست. و اما اولین گزارش، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات میگوید این وزارتخانه تعدادی از 8000 کانال تلگرامی را که از سوی دادستانی برای انسداد ارسال شده بود مسدود کرده و در زمینه فیلترینگ اختلافی میان قوه قضاییه و وزارت ارتباطات وجود ندارد. در این زمینه گزارشی داریم که با هم میشنویم. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داد محمد جواد آذری جهرمی روز یکشنبه در حاشیه نخستین همایش فناوری کوانتومی ضمن اعلام مسدود کردن شماری از کانال‌های تلگرامی درخواستی از سوی دادستانی گفت که بخشی از این کانال‌ها مشمول مسائل غیر اخلاقی و غیر اسلامی بودند که مسدود شدند و ما آن را به دادستانی اعلام کردیم. آقای آذری جهرمی روز یکشنبه در توییتر بستن فضای مجازی را غیر عاقلانه خواند و نوشت که کسی موافق بستن این فضا نیست. و سپس در تشریح رویکرد دولت نوشت که نگاه دولت توسعه و دسترسی مردم به فضای مجازی با جدیت در صیانت از فرهنگ است. به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، قوه قضاییه و وزارت ارتباطات به جای دعوا کردن در عرصه رسانه باید هماهنگی‌های لازم را انجام دهند. محمد جواد آذری جهرمی همچنین گفت که درباره فیلترینگ اختلافی بین مدیران کشور از جمله مدیران دستگاه‌های اجرایی و قضایی وجود ندارد و از آنجا که مصادیق فیلترینگ از سوی قانون مشخص شده است، اختلاف نظری هم وجود ندارد. این سخنان پس از آن ابراز شد که عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اینترنتی، در اواخر کار دولت 11 اعلام کرد 8000 کانال تلگرامی ضد امنیت کشور شناسایی شده و حتی دستور انسداد برخی از این کانال‌ها بیش از 40 بار به وزارت ارتباطات ارسال شده است، ولی تاکنون فیلتر نشده‌اند. و همچنین محمود واعظی وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات را تهدید کرد که اگر دستورات این کارگروه را اجرا نکند علیه او اعلام جرم خواهد کرد. در مقابل محمود واعظی بعضی درخواست‌ها برای فیلترینگ برخی کانال‌های تلگرامی را به خاطر مسائل سیاسی توصیف کرده و گفته است که وزارتخانه مطبوعش همه احکام قضایی و آنچه را که کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در خصوص فیلترینگ تصویب کرده اجرا کرده است. آقای واعظی همچنین آقای خرم‌آبادی را به طرح اظهارات نامعقول و نظرات شخصی متهم کرد و افزود که تفکر او بر انسداد فضای مجازی است. دولت حسن روحانی و مقام‌های قوه قضاییه پیش از این بر سر فیلتر شدن تلگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام با یکدیگر اختلاف نظر داشتند. آقای روحانی پیش از برگزاری 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری گفته بود کسانی که به گفته او بارها برای فیلتر کردن شبکه‌های مجازی به دولت فشار آوردند، اکنون هنگام انتخابات پیشتاز استفاده از فضای مجازی هستند.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
یک سازمان نیکوکاری در آلمان با همکاری پناهندگان هنرمند چند گروه موسیقی از جمله با عضویت پناهجویان ایرانی تشکیل داده که روزهای یکشنبه این هنرمندان به تناوب در سالن بیمارستان‌ها برای بیماران و اعضای خانواده آنها کنسرت برگزار می‌کنند. بهروز اسدی، مشاور پناهجویان و مسئول اجرای این طرح هنری در شهر ماینز آلمان، در گفتگو با همکار ما شهرام میریان درباره هدف از برپایی این کنسرت‌های غیر انتفاعی اینطور گفته:
ما سعی کردیم که هر یک شنبه یک گروه از این گروه موسیقیمون رو، به این دلیل که خیلی از مریضا شبانه روز با داروهای بسیار بسیار سنگین، مورفین و غیره روبرو هستن و شاید مدت زمانی که واسه شون این موسیقی زده میشه و نواخته میشه در یک شرایط و یک حالت دیگه بیان، و این تنها واسه مریضا نیست بلکه واسه خانواده، اعضای خانواده و اعضای تیم پزشکی هستن و این مورد استقبال شدید بیمارستان دانشگاه ماینز قرار گرفته و استقبال کردن و دوستان مهاجری که در این اکسیون یا در این پروژه شرکت میکنن تمامشون بلا استثناء بارها به ما گفتن ما خیلی از این پروژه یاد گرفتیم که چه شکلی با انسانهای دیگه که دست و پنجه با نرم کنن رفتار بکنیم، و در واقع یک احساس دو جانبه وجود اومده. ما هم اینجا حرفی برای گفتن داریم، ما هم چیزی میتونیم ارائه بدیم برای کسانی که با مرگ دست و پنجه نرم میکنن یک فضای دیگه واسهشون به وجود بیاریم.
و این برنامه موسیقی در سالن‌های بیمارستان‌ها انجام میشه؟
بله، ما فعلا تو بخش مریضایی که سرطان دارن شروع کردیم و امیدوار هستیم که با همکاری بیمارستان دانشگاه ماینز بتونیم در بخش‌های مختلفی ارائه بدیم، و این در چارچوب پروژه هستش که ما فرا خوندیم برای پناهجویانی که از نظر شغل و حرفه‌شون کار موسیقی می‌کردن. ما به عنوان یک سازمان غیر انتفاعی مالتیزر در امور کار پناهندگی تا به حال هزاران هزار پناهنده زیر پوشش کاری و خدمات اجتماعی و انسانیش کرده، این پروژه رو به وجود آورد و این پروژه در زمینهای مختلف فعالیت میکنه. رفتن به بیمارستان و برای مریضا موسیقی نواختن یک بخشی هستش، بخشهای دیگری هستش که ما سعی کردیم که فرهنگهای ملل مختلف رو در یک ظرفی بیاریم و این رو به جامعه ارائه بدیم که اینایی که اومدن با خودشون یک سری هنر، موسیقی و ادبیات با خودشون آوردن و اینو میخوان به جامعه شما ارائه بدن. مهاجرینی که اومدن حرفی برای گفتن دارن. با این پروژه تلاش میکنیم که این پل ارتباطی رو با جامعه برقرار بکنیم و اینها رو به جامعه ارتباط بدیم و در جامعه اینها رو یک ترکیب همگون به وجود بیاریم.
پناهجویان هنرمندی که برنامه‌هاشون رو در بیمارستان‌ها اجرا می‌کنند هر یک شنبه‌ها، آقای بهروز اسدی، اینها از کدوم ملیت‌ها هستند؟
عمدتاً دوستان مهاجر ایرانی هستند، افغان هستند، سوری، عراقی و حتی از کشورهای سابق اتحاد جماهیر شوروی هستند که در واقع ما این استعداد رو دونه دونه وقتی که میان تو کمپ‌های پناهندگی ازشون سوال می‌کنیم که آیا در زمینه هنر و موسیقی اطلاعاتی دارن. اونایی که دارن میاریمشون تو پروژه. ما یک مسئول داریم، این مسئول اینا رو در رابطه با شکل آلت موسیقی و نوع برنامه‌ای که دارن انتخاب می‌کنه و اینا رو در این پروژه قرار میده. اما بخشی از اینا رو تونستیم با دوستان آلمانی که اینجا تو زمینه موسیقی فعال هستن یک پل ارتباطی برقرار بکنیم که در بعضی پروژه ها آلمانی ها با مهاجرین با همدیگه شرکت میکنن. مثلا گروه رقص موسیقی بندری تشکیل شده از ایرانی های مهاجر، عرب های مهاجر و آلمانی ها با همدیگه که این پروژه رو درست کردن. یا گروه موسیقی پل نزدیک به 20 نفر هستن که اینا باز تبع از کشورهای مختلف هستن و آلمانی هم با اینا دوشادوش کار میکنن.
گفتگوی شهرام میریان رو میشنیدید با بهروز اسدی، مشاور پناهجویان در شهر ماینز آلمان.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خب نوبت میرسه به برنامه ملاقات. همراه میشیم با مهتاب وحیدی راد برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. شهروند بهایی اهل اصفهان است که از مهر ماه سال 94 در زندان این شهر به سر می‌برد. او سالها پیش دانشجوی رشته برق و الکترونیک دانشگاه شیراز بود، اما به دلیل اعتقادات بهایی‌اش از دانشگاه اخراج شد. شهرام اشراقی نجف‌آبادی به عنوان پیمانکار در پروژه‌های ساختمانی مشغول به کار بود تا اینکه تیر ماه سال 91 در جریان بازداشت دست جمعی شماری از شهروندان بهایی در یزد و اصفهان بازداشت شد. او پس از مدتی با قید وثیقه آزاد شد، اما چندی بعد در شعبه یک دادگاه انقلاب یزد به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در تشکیلات بهایی به 3 سال زندان محکوم شد، حکمی که فروردین سال 93 عیناً در دادگاه تجدید نظر تایید شد. این شهروند بهایی 56 ساله به گفته خانواده‌اش بیماری حاد ریوی دارد و پیشتر هم به همین دلیل یکی دو بار به مرخصی درمانی اعزام شده، اما نزدیکانش میگویند او نیاز به درمان کامل در خارج از زندان دارد و شرایط زندان برای سلامتیش مناسب نیست. روزیتا اشراقی، همسر شهرام اشراقی، زمستان گذشته در یادداشتی نوشته بود که در دهه 60 خورشیدی، زمانی که 18 ساله بوده، پدر، مادر و خواهرش را در جریان اعدام دست جمعی بهاییان در زندان شیراز از دست داد و حالا همسرش هم زندانی است. روزیتا اشراقی همچنین در ادامه دلنوشتش از محرومیت 2 فرزندش از تحصیل در دانشگاه گفته و خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی نوشته بود: از مسند قدرت به پایین بنگرید و من را ببینید. من یک بهایی ساکن ایرانم و این چهره زندگیم زیر لوای عدل جمهوری اسلامی است. اما هنوز ایستاده ام، چرا که عدالت و برابری حق همه انسان هاست. از محکومیت شهرام اشراقی 1 سال دیگر باقی مانده و این شهروند بهایی در شرایطی در بند 3 زندان اصفهان به سر می‌برد که خانواده‌اش می‌گویند ریه‌های بیمار او تحمل شرایط زندان را ندارد.